والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. این آیات همه جمعه همون آیات مبارکه نور است. و همه این آیات یک هدف را تعقیب می کند و اون هدف همین است که همه موجودات عالم در یک روشنایی به سر می برند، روشنند به نور خدا. و با یک اراده حکیمانه‌ای تدبیر می شوند. در آیه‌ای که در شب پیش تفسیر کردیم و دو شب پیش، یک جریان عمومی کنهان از دیده‌های ظاهر را بیان فرمود که عبارت بود از تسبیح موجودات. ولی در این آیه و آیه بعد دو جریان به اصطلاح ظاهر و دو پدیده ظاهر از پدیده های جهان را برای ما بیان می کند که با دیده عبرت، مخصوصا در آخر این تعبیر هست که با چشم حقیقت بین و با دیده نافذ و نفوذ کننده ما در اینها بنگریم. این دو جریان، یکی مربوط است به مسئله باد و ابر و باران و تجرد و به اصطلاح علمای قدیم مربوط است به کائنات جبریه. دیگری مربوط است به خلقت حیوانات، علم الحیوان، زیست‌شناسی حیوانی. و البته قرآن هدف خودش رو تعریف می‌کند. هدف قرآن از بیان این مطالب با هدف یک نفر دانشمند عالم به کائنات جبریه یا دانشمند زیست شناس متفاوت است. قرآن از همه اینها میخواهد برای بشر اون راهی که این مسائل به توحید و خداشناسی و معنویت دارد، این راه ها را به بشر ارائه بدهد. حالا آیه اول که عرض کردم مربوط به کائنات جبریه است براتون توضیح مختصری عرض بکنم. یه سلسله حوادث نه در زمین و نه هم به اصطلاح در آسمان به معنای این که در حدود مثلا ماه و خورشید و ستارگان، نه، در این جوی که بر زمین احاطه کرده است، در این قشری از هوا که بر زمین احاطه کرده است، یه سلسله حوادث بسیار مهم در اینجا رخ میدهد که اینها را میگویند کائنات جویه. همین تشکیل ابر در این فضا، حرکت بادها، ریزش باران، ریزش برف، ریزش تگر، طوفان ها، انقلاب ها، جایی نقمت و سلام شد. ولی به هر حال اینها یه سلسله چیزهایی هست که زندگی جندارها و از اون جمله انسان بستگی دارد به اینها. آیا اگر بعد نمی بود و هوا ساکن ساکن مطلق می بود، مثل یک دریای آرام، مثل یک حوض صد در صد آرام که هیچ تکانی بهش وارد نشود، آیا امکان زندگی بود برای بشر در هیچ نقطه، حتی در منطقه های معتدل؟ نه. اگر ابر و باران اگر نمی بود، خیلی واضح هست، اگر ابر و باران نمی بود، گیاهی نبود، حیوانی نبود، انسانی نبود. من خودم نشمردم، ولی بعضی ها که شمردند مدعی هستم که 105 آیه در قرآن، در 105 آیه قرآن ذکر این مسائل آمده است، از باد و ابر و باران و تگرگ و همسال اینها سخن رفته است. علم کائنات جدی هم مانند همه علوم دیگر، تقریبا مانند همه علوم دیگر، تدریجا توسعه پیدا کرده و مخصوصا بعد از اختراع و کشف وسایل جدید که در قدیم این وسایل نبود، شناختن این حوادثی که در جو رخ می‌دهد برای علما خیلی آسان‌تر شده است. مثلا برای یک عالم 1000 سال پیش مطالعه کردن ابرها کار بسیار مشکلی بود. گاهی وقتا مثلا می‌رفتن چون می‌دیدن که بعضی از ابرها از کوه هم پایین تر میاد، میرفتن اون بالای کوه های چه مسافرت پرزحمتی که برای از اونجا وضع ابرها را مشاهده کنم. بوالی میگوید که من مقرر خودم در جاهای قرار گرفتم که ابر را دیدم که پایین تر از اونجا که من قرار گرفتم. یا در همین که ابر از چی تشکیل میشود، او در یکی از نوشته های خودش میگوید که من در یکی از مسافرت ها در کجا، من این را برام روشن شد که ابر گاهی از خود هوا به وجود میاد. چون در قدیم میگفتن ابر فقط و فقط بخار است، فقط بخار است.
او میگوید به این که من عقیدم این شد که گاهی هم خود هوا تبدیل به ابر می کند، خود هوا نه بخار آب. و امروز هم این مطلب ثابت است که اصلا به طور کلی ابر عبارت است از خود هوا در همه جا، خود هوای اشباع شده از بخار آب. در حال ولی خب حالا که این وسائل پیدا شده، این هواپیمای جل کمار میشن، خیلی از ابرها بالاتر میرن. همین همون جت های معمولی را که ما سوار میشیم، مثلا فرسون که همین مسافرات های معمولی رو میریم، خیلی از ابر بالاتر میره. وقتی انسان حرکت میکنه خیال میکنه روی زمین برد زیادی آمده است. یا وسائل رادیویی مخابراتی اینجور چیزها پیدا شده و چیزهای دیگری، تشکیلات خیلی تازهی در زمینه ابر و باد و باران شده. قرآن تعبیراتی در باد و باران و ابر و تیرگ و اینها کرده است. با این جهر کردم قرآن دنبال هدف خودش است. قرآن همیشه در هر چیزی توحید رو جستجو می کنند، می خواهد یه پلی میان انسان و خدا بزند، یه راه ارتباطی میان خدا و انسان برقرار بکند. هدف قرآن همین است. ولی تعبیراتی که قرآن در این موضوعات کرده است، برای کسانی که تحقیقات با تحقیقات علمی مخصوصا عصر جدید آشنا هستند، خیلی اعجاب آمیز و بلکه اعجاز آمیز از کار در آمده است. و من مخصوصا آیان در بالخصوص طبقه دانشجو را من توصیه می کنم که به کتابی که دو سه سال پیش، دو سال سال پیش یا پنج سال پیش یادم نیست منتشر شده است، کتاب باد و باران در قرآن. این کتاب را مخصوصاً آقایان مطالعه کنند در این زمینه. این کتاب دارای دو بخش است. در یک بخش جریان حرکت بادها و تشکیل ابرها و ریزش باران و پیدایش تگرگ و این جور چیزها را در اساس آخرین نظریات علمی امروز بیان می کند. و در بخش دوم اون وقت آیات قرآن که در این زمین آمده است، این آیات را یکی یکی می کند. و وقتی انسان واقعا مطالعه می کند، حقیقت دچار اعجاب و دچار شگفتی می شود. و به قول اون کتاب شخص احساس می کند که این تعبیرات به طور قطع از یک منبع آگاهی دیگری که نه فقط پیغمبر به عنوان یک فرد بشر امکان نداشته به این مسائل آگاه باشد، حتی بشر گذشته تا نیم قرن اخیر از این مسائل اطلاع نداشته. و به هر حال تعبیرات قرآن تعبیرات خاصی دعای ما در قرآن داریم که این دعای خیلی به هم نزدیک است. یعنی خیلی مثل که دو تا آیه مجموعا یک آیه باشن با یه تعبیرات پای اندک اختلاف. یکی همین آیه سوره نور است، آیه 43 خواهد بود و شروع فرماید که علم تر ان الله یرسی صحابا ثم یعلف بینه ثم یجعله رکاما فتر الوعد یخرج من خلاله. یکی هم آیه 47 از سوره روم است که می فرماید که الله الذی یرسل الرياح فتسیر صحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء و یجعله کتها اثر المدقى یخرج من خلاله. حالا من هر دو را یه ترجمه ظاهری می کنم. آیه سوره روم می گوید خدا ذات حق است، اون که بادها را می فرستن. اولا یکی از نکاتی که گفتن این است که قرآن در بعضی جاها تعبیر می کند به ریح یعنی باد، و در بعضی جاها تعبیر می کند به ریاح بادها. به حسب استفسار که کردن هر جا که کلمه مفرد آمده است اونجا بادهایی ذکر شده هم که اون بادها منشأ خرابی و هلاکت و عذاب بوده، مثل و ارسل الله علیهم الریح العقیم. و هر جا که باد را به عنوان یک مبشر رحمت قرآن بیان کرده است به صورت جمع ذکر کرده ریا بادها، به علم امروز ثابت کرده است که بادهایی که منشأ بارانها می شوند اینها یک باد به اصطلاع یک جبهه نیست، جبههای مختلفی که به شکل خاصی گفتن دست به دست یک دیگر می دهند و فقط در اون وقت هست. و عجیبتر این است که در حدیث این نقطه ای که از خود قرآن استفاده می شود در حدیث تصریح شده است. در یکی از دعاها وارد شده است که اللهم اجعله لنا ریاحا ولا تجعله لنا ریحا، باد را برای ما ریاح قرار بده نه ریح نه باد، یعنی وقتی که میوزد به اون شکلش باشه، چون تنها به اون شکلش رحمته. و حتی از ائمه سوال کردم که چرا مگه چه فرق است میان در ریح و ریاح، این همین جواب را دادم. گفتم که هر وقت باز یک جبهه‌ای باشد عذاب است، و هر وقت که چند جناحی باشد اون وقت است رحمت. و بعد در حدیث دیگری امیر المومنین علی علیه السلام باد را تشبیه کرده است به یک حیوانی، به یک پرندهی که دارای سری هست و دارای دماغ‌هایی. این تعبیر را علمای فرنگی امروز تقریبا 40-50 سال بیش از عمرش نمیگذرد ثابت کردن که گاهی حرکت باد به این شکل است، یعنی حرکت دوناهای مختلف و وضع حرکت رو ببینه خیال میکنه یک پرنده عظیمی روی دنیا رو گرفته. اینجا هم قرآن چون که بادهای رحمت رو بیان میکند کلمه ریاح دارد. اگر کسی بخواد بیشتر این مطلب درس بکند این کتاب باد و باران در قرآن رو مطالعه کند، و مخصوصا کسانی که با علوم طبیعی امروز آشنا هستند و تا اندازه فرمول ها رو میتونن درس بکنن بهتر میتونن استفاده کنند. کلمه باد دارد تطفیر و صحابن تطفیر از ماده فوره است، فوره یعنی صاف و فوره. این ماده اصلش انقلاب است. عربای امروز هم به انقلاب میگن ثوره، به عرب به انقلاب میگن ثوره. به گاو نر عرب از اون جهت بهش میگن ثور، از بعد این که وسیله شخم زدن زمین یعنی زیرو کردن زمین است. چون با شخم زدن زمین را زیرو می کند به اعتبار زیرو کردن بهش میگن ثور. و بنابراین معنی اثارت پراکنده کردن نیست که گاهی وقتا گفته این پراکنده کردن، صرف پراکنده کردن این رو بهش اثاره نمیگن، ولی پراکنده کردنی که درش ویرو کردن هم باشد. باز ثابت کردن که در وقت تشکیل ابرها و بادها یه انقلاباتی در جو رخ میدهد و یه شورشهایی در جو رخ میدهد که واقعا ثوره است، اثاره است، نه یک حرکت عادی. فیب سطحه فی السمای کیف یشاء. اول قرآن سخن از این میآورد، پهن میکند که سفره ای را سپهن بکند، که میگن ابرهای سفری در ابتدا تن میکند این ابرها را مطابق اون که حکمت و مشیتش اقتدار نداره، ولی ابر پهن شده منشأ باران نیست مگر بعد از اون که یجعله کتفا، یعنی در هم فشرده بشود، جام بشود و در هم فشرده بشود و حتی مرحله بعدش رکام بشود، یعنی متراکم بشود. ببینید خود اصلا این بیان نشان میدهد که این یک باران که میخواد نازل بشود یک نظامی در این جمع پیل شود، یک نظامی پیل شود بازی باید باشد. و در بسیاری از تعبیرات قرآن کلمه تصریف ریاح دارد، گردوندن باد. این در هم یک دلیل دیگری گرفتن، چون که انسان به حسن دید و ظاهر شیعه می کنند که باد که حرکت می کند، حرکت باد حرکت افقی، یعنی همین که روی زمین توی سطح زمین که مستقیم حرکت می کند، ولی امروز ثابت شده که حرکت اصلی باد همیشه دوری این دوری می گردد و می چرخد. البته ریشه همه اینها اختلاف اختلاف میزان گرما و سرمای هوا هست و هوای گرم سبکتر است و هوای سرد تنگینتر است و ریشه ای به نور خورشید دارد و ریشه های دیگری گفتن در بیرون جو دارد، ولی به هر حال حرکت باد همون حرکت تصریحی، یعنی به صورت گردش و به صورت چرخش. بعد از اینها در اون آیه میفرماید فطر المبق یخرج من خلاله، دانه های باران دلیگینی که از لابلا آمد بیرون. این در آیه سوره، در آیه سوره نور هم همون تغییرات با یک اختلافی ذکر شده. در آیه سوره نور در اینجا ذکر باز نیامده است، همین قد میگوید علم تر ان الله یزجی صحابا، آیا نمیبینی که خدا آرام آرام ابرها را میراند؟ در اونجا فرمود باد را فرستاد برای راندن ابرها، اینجا میگوید که خدا میراند. خود این یه نکته ای و اون نکته این است که شما این را باید بدونید که قرآن هر وقت که هر چرا که به خدا نسبت میدهد به معنی نفی اسباب و وسائط نیست، به معنی این است که همه اسبابها به اراده او میچرخد. پس اگر یه جا میگوید که باد رو میفرستد به این باد ابر رو میراند، یه جا میگوید خدا ابر رو میراند، که تناقض نیست. اونجام که ابر باد میراند خدا میراند، باد هم چیزی نیست جز یک سبب و وسیله ای که خدای متعال او را خلق کرده است. در اینجا داره ثم یؤلف بینه، تألیف، تألیف. میدونیم نویسندگان کتاب ها را میگن مؤلف و گاهی وقتا میگن مصنف. بعضی از نویسندگان کتاب ها مؤلفند. مؤلف یعنی از مطالب کتابشون را از گوشه و کنار مطالب پراکنده ای را جمع کردن یک جا و میانشون الفت و الف برقرار کردن، کارشون گردآوری بوده فقط. ولی مصنف در جایی میگن که نویسنده خودش در همه کتاب یا لااقل در بعضی از چه کتاب ها ابتکار داشته باشه. معروف است یکی از شاگردهای مرحوم مجلسی با ایشان شوخی کرده است و اون این است که صحبت علامه حلمی بوده در حضور مرحوم مجلسی و کتاب های زیادی که علامه در قسمت های مختلف تألیف کرده است و تصنیف کرده است، در فقه انواع فقه به اعتبارات مختلف، فقه مختصر، فقه مفصل، فقهی که فقط اختلافات علماء شیعه رو ذکر کند مثل مختلف، فقهی که اختلافات شیعه و سنی رو با هم ذکر کند مثل تذکره، فقهی که باید به شکل دیگری باشه عجیب، در منطقه کتاب نوشته، در سلام کتاب نوشته، در همه چی رسایی بکنه و واقعا موجب اعجاب است. گفتن مرحوم ایمسی یه وقتی شاگردانش فرمودن که اون چی هم که ما نوشته ایم کمتر از اون چی که علامه نوشته هم نیست. شاگرد شوخی های که ولی با این تفاوت اون چی ایشان نوشته هم تصنیف هست، اون چی شما نوشته ایم تعلیف. همارا تعلیف معرفت یعنی امور موجود را یک جا جمع کردن و بینشون الفت و وحدت برقرار کردن. در این آیه کلمه یوسف موضوع تعلیف آمده، یعنی این حاضرهای پراکنده را خدا به وسیله احیاء جمع می کند، معلوم تعلیف می کند، یک جلیه می آورد و از اینجا انبوهی از عرب را آمده. در آیه اونجا یجعله شفقن یعنی فشرده، و در اینجا یجعله رخامن است. مرحله رخام یه مرحله بالاتر است، نه تنها ابرهای گسترده باز و پشمک مانند به صورت ارز کنم که جمع شده و فشرده در میان، بلکه ابرهای متراکم ابر روی ابر قرار میگیرند. این یه حالت فشردگی بیشتر رو بیان میکنه. خطر الغرق یخرج من خلاله، باز اون نتیجه اونجا گفته ایجان گفتن جانه های بارانده میبینید اجلا بلا میریزن. در این آیه سوره نور یه مطلبی ذکر شده است که این دیگه برای علمای قدیم جز یک مطلب تعبدی هیچ معنی دیگری نمیتونه بده. و ینزل من السماء، از سماء این مطلب رو ما مقرر عرض کردیم که سماء با کلمه آسمان که ما میگیم یکی دید نصاب بگوید سماء آسمان عرض و غبرا یکی آسمان که کلمه فارسی مرکب از دو کلمه آسمان هست. آسمان همین سنگ آسیا حالا یه وقت این آسمان سنگ که میچرخه اگه دستی باشه بهش میگن دفعه، اگر آبی باشه میگن آسیاب، یعنی آس آبی. و به هر حال آس از اون سنگی که میچرخن. آسمان یعنی اون چیزی که مانند اون چیزی که مانند سنگ آسیا میچرخد. آسمان در زبان فارسی یعنی فلک که مثل سنگ آسیا میچرخد. ولی سما که معنیش نیست که اون چه که مثل سنگ آسیا میچرخد، سما یعنی اون چه در بالا قرار داره، از ماده سموک است، سموک یعنی علوم. هر چی که در بالای ما قرار گرفته قرآن به اون سما گفته است. خورشید هم سما است، ستاره هم سما است، ابر هم سما است. و حتی گاهی وقتا به خود باره هم قرآن میگوید سما و انزل السماء علیکم مدرارا. از بالا میاد بهش میگه سما. و امور قلبی و ملکوتی و معنوی را هم قرآن میگوید سما. چرا از نظر معنا در مقام بالاتری قرار گرفتند. قل هو القاهر فوق عباده، اون چه که قاهر در ماست و مسلط در ماست و ما فوق معنوی ما قرار گرفته است، اون قرآن به اون هم سما میگوید. پس این اشتباه نشد. اینجا میگوید که همین قرآن که در بسیاری از جاهای جمله همین قرآن اینجا میگوید از ابر باران میفرستیم، اینجا میگوید از سما باران میفرستیم. چون در اینجا سما خودش همون عبر است و عبر سما. حالا چی میگوید؟ و ینزلو و ینزلو من از سما از بارا فرو میفرستد، با یونت جلو میره تدریجا فرو میفرستد. باز فرق از میان انزال و تنزیل. انزال فرود آمدن یک دفعه رو میگم، مثل انا انزلناه فی لیلت القدر که نزول دفعی قرآن رو بیان میکنم. تنزیل نزول تدریجی. خب معلومه چون باران و تگر تدریجا میان، یه دفعه که نیست که مثلا مثل این که در عبرها باز میشه مثل یک باری که از این بالا زل کنن یه دفعه بیاد کنیم تدریجا میگه، یه تعبیر یونزل میکنن. حالا قرار میگه و یونزلو من از سما میفرستد، فروج میابرد تدریجا از بالا، من جبال از کوههایی، من طرف از کوههایی که در اونجا هست، کن کوهها از یه هست از اگر دارم یعنی که اخیران از نظر علمای امروز مطلب کشف شده است که در طبقات بالای جب که گاهی ابرها روی دیگر متراکم می‌شوند، در آن قسمت‌های بالا هوا بسیار سرد می‌شود و در اونجا درست مانند کوهی از یخ واقعا وجود دارد. و این تعبیر قرآن واقعا اعجاز آمیز است. چی میدانستی که این چیزهایی در اون فضاهای بالا وجود دارد؟ و ینزل من السماء من جبال فیها من برد، که مقصود فرستادن سگرد است، از کوههایی که در اونجا هست منبرد از جنزل متعلق باشد، تگردهایی از کوههایی که در اونجا وجود دارد میترستد. ایوسیب و بهی من یشا و یسرته عن من یشا، این تگرده ها را به اون که اراده خودش تعلق بگیرد می فرستد که اصابت کند و از هر که نخواهد در می گرداند. یعنی خیال نکنید که کار خدا نظیر کارهای بشریست. یه وقتا مثلا تیری که همینقدر از نشانه بیرون رفت دیگه از اختیار تیر زننده خارج است. در این در کار بشر است. کار خدا هیچ وقت از اراده خدا و مشیت خدا و از سلطه الهی بیرون نمی رود. اشاره می کند به اون وقتی که رعد و برق می زند، یکاد و سنا برقهی یذهب بالابصار، نزدیک است نور برق از چشمه ها را برباید و ببرد. این هم یه باید در این آیه هم باز قرآن ضمن این که با تعبیر آوردن کلماتی که این کلمات صد در صد با واقعیت کائنات جبریه تطبیق می کند و بعد از هزار و چند صد سال علم بشر باید به اونها برسد، باز هدف خودش رو تحقیق می کند. خود اینها همه آیات الهی هستند، نشانه های خدا هستند. خدا که عالم رو در این نظم و در این اساس قرار داده. خورشیدی باید باشد، خورشید بتابد، خورشید که بتابد به هر جا که بتابد حرارت اونجا پیدا بشه، حرارت حجم هوا رو زیادتر بکند، حجم هوا که زیادتر بشه هوای گرم بالاتر برود، هوای سرد پایین بیفتد، هوای گرم بریده توی هوای سرد، هوای سرد از زیر نفوذ کند در هوای گرم، باد پیدا بشه، زمین رو با خورشید در یه وضع خاصی قرار بدهد، حرکت شبانه روزی پیدا بشود که بعد کما یقلب الله اللیل و النهار، خود حرکت شبانه روزی که طبعا میزان تابش آفتاب رو در نقاط مختلف در حال متغیری قرار میدهد، خودش از عوامل این کار داده. ولی به هر حال همه این نظامات نظاماتی که خدا به مشیت کامله خودش برقرار کرده است، و اگر نبود مشیت و حکمت الهی چنین مسائلی نبود در عالم. بعد از این فرماید یقلب الله اللیل و النهار ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، خدا زیر تقلیب می کند یعنی جا به جا می کند، تقلیب جا به جا کردن است، قلب هم از همین ماده است. قلب در اصطلاح علمای علم صرف وقتی که حروف یه کلمه پس و پیش بشود میگویند قلب، اینجا قلب شد. قلب انسان رو چرا بهش میگن قلب؟ چون دائما در حال تقلب است، یعنی به اصطلاح حرکت و هیجان و ضربان و اینها، و مخصوصا به روح انسان از اونجا بهش میگویند قلب، برای اینکه هر آنی در یک خیالی و یک اندیشه ای هست، یه وقت روش به این طرف، یه وقت روش به اون طرف، یه وقت روش به اون طرف. پیغمبر اکرم خیلی مسئله عجیبی فرمود، فرمود انما مثل هذا القلب كمثل ریشة فی طلات یقلبها الريح ظهرا لبطن، فرمود مثل دل انسان مثل یک تری در یک صحرایی که اون به درختی آویخته باشند. شما به اون یه تری را اگر در صحرا به درخت آویخته باشن، شما نگاه کنید یک لحظه او را آرام نمیگیرید، یا از این بر میگرده به اون بر، باز بر میگرده به اون بر، باز بر میگرده به اون بر، باز بر میگرده به اون بر. قلب انسان هم همینجوره، دائما معرض خاطرات مختلف، خیالات مختلف، توجهات مختلف. یه وقت در این موضوع فکر میکنه، وقت در اون موضوع میاندیشه، یه وقت از این طرف، یه وقت از این طرف، یه وقت هوب، یه وقت بر، یه وقت ناراحتی، یه وقت راحتی. اینجوری اصل معنی قلب همین جوری که عرض کردم جا به جا شدن است. یقلب الله اللیل و النهار، خدا شب و روز را جا به جا می کند، شب رو می برد، روز رو می آورد، روز رو می برد، شب رو می آورد. البته گردن شب و روز به همینه که زمین ما را یک کره گردان قرار داده، کره ای که علاوه بر این که در یک حرکت سالیانه 365 روز به دور کره خورشید میچرخد، خودش هم دائما به دور محور خودش میچرخد. مثل زمین درست مثل یک سیبی است که انسان پرتاب بکند به هوا، ولی جوری پرتاب کند که همین جوری که حرکت میکند باید به دور خودش هم بچرخد. زمین به دلیل این که به دور خودش میچرخد دائما شب و روز را جانشین یکدیگر میکنند. فرض کردم که این علما میگویند خود جانشین شدن شب و روز خودش یکی از عوامل پیدایش کائنات جوی است، چون اختلاف فشار هوا ایجاد میکند و طبعا جنبش و حرکت برای باد ایجاد میکند که منشأ خیلی حوادث دیگر میشود. و ظاهرا سر این که قرآن بعد از موضوع پیدایش ابرها و ریزش باران این موضوع رو ذکر کرده است، تأثیری است که گردش شبانه روز در پیدایش این کائنات جبریه دارد. یقلب الله اللیل و النهار، خدا جا به جا می کند شب و روز را. ان فی ذلک لعبرة، همانا در این مطلب عبرتی
برای صاحبان دیده، برای آنون که دیده بینا داشته باشه. عبرت یعنی عبرت از ماده عبور است. عبور دیدنه ها دو جوره. یه دیدنه ها هست که از همون مقداری که به چشم دیدنی شود از همون بیشتر دیدنی. حیوان همین دیده دیده. یک حیوان و یا یک انسان در حد حیوان فقط جریانها رو میبیند، حوادث رو میبیند، اما پشت این حوادث چیست دیگه استنباطی نداره. یه مثال ساده ای من براتون عرض میکنم. از اموری که مورد اطلاع همه است، مسائل اقتصادی، اجناس گران می شود و بعد ارزان می شود، یا ارزان می شود و بعد گران می شود. اگر چه در محیط ما دیگه گران شد ارزان نمی شود ایک بار. حالا به هر حال جنسی گران می شود، جنسی ارزان می شود. یه جنسیه دفع شما این بینید که رفت بالا، یکی دیگر برعکس فروش خودش از دست داد. این مقدار را همم درک می کنند. فلان چیز گرون شد، فلان چیز نه گرون نشد، لرزون شد. ولی یه کسی که وارد در اقتصاد باشد عوامل این گرانی و ارزانی را تشخیص می دهد. وجود می کنه بگه آقا فلان چیز گران شد، چرا گران شد. میاد می کنه برای آدم درست می سیه معلمی یک ساعت برای انسان بیان می کند که علت این که فلان جنس گران شده است چی، یا علت این که فلان جنس ارزان شده چی. پس یه نفر فقط گرانی و ارزانی رو میبیند، ولی دیگری پشت این حوادث علل به وجود آورنده گرانی و ارزانی رو میبیند. او رو بهش میگن عالم، ولی این رو بهش نمیگن دیگه عالم. در همچنین حوادث دیگر، حوادث اجتماعی، ما یه وقت مثلا احساس میکنیم که جوانان ما مثلا نسبت به امور دینی بی علاقه شدن، یا احساس میکنیم علاقه نهی شدن. الحمدلله هر دو شما احساس میکنیم. ما میدونیم که باید در یک جوانان های جوانها با غیر نسبت چیز علاقه بکنیم. خوب یه آدم نوارد همیقدر میگه آقا جوانها بی علاقه شدن، فقط به تأسف هم دیگه قناعت میکنیم. دیگران میگه که نه آقا باز در فلان وقت جوان ها علاقه من شده، اونم فقط همون خوشحالیه برای شما. اما یه نفر دیگر به اون مزایا میخواد بگوشه آقا بی علاقه شدن چرا، علتشو میخواد که هست کنن. علاقه من شدن چرا، علتشو میخواد که هست کنن. و فقط کسانی از حوادث بهره میبرند و در حوادث تسلط پیدا میکنند و حوادث رو در اختیار خودشون قرار می دهند که علل حوادث هست. فلان قوم در جنگ شکست خوردن، یکی دیگه پیروز شد، اجازه هم فقط دیگه رو شکست خورد، اون پیروز شد. از این درسی نمی آموزن. ولی اگر علل شکستی این به علل پیروزی اون رو به دست بیاورد، ممکن است که بر حوادث مسلط بشود. یعنی همون شکست خورده بار دیگر پیروز بشود، شکست خودش رو تبدیل به پیروزی بکنه. این در مثالهای نسبتا کوچک و عرفی خودم. قرآن میخواهد که ما در همه حوادث عالم دقت کنیم و راز و علت و سر و حکمت اینها رو کشف کنیم. همین قدر بگیم خب آقا باران میاد، امسال باران آمد، امسال الحمدلله باران خیلی خوب بود،
ولی سال گذشته متاسفانه باران نبود. انسان برد کنین آمد، چه کنین آمد، به ابری هست، بارانی هست، تگرگی هست.
نمیخواد ما به همین مقدار تلاش کنیم،
میخواد ادراکی در کار باشد، یعنی عبوری در کار باشد، یعنی ما به راز این حاصل بداریم
و در این راز هم با راز اصلی
راز راز ها
دست خدا در آخر کار بدانیم که تمام عالم رو یک دست قدرت و یک مشیت هست و راز راز ها.
یعنی هر کار برای که عقب بزنیم پشتش چیزی میبینیم، اون را عقب بزنیم پشت اون چیزی میبینیم. و یه قرآن میگوید به اینها اکتفا نکنید، این قادر بروید جلو
تا ببینید یک دست قدرت هست و یک مشیت هست و یک اراده هست
و یک علم هست و یک حکمت هست
که تمام جهان رو میگرداند. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار.
این شب چون برنامه ما قصه تشبه آوردن جناب آقای موسوی تأخیر افتاد، از کنم که از موعد مقرر 10 دقیقه هم گذشت، اگرچه یک ساعت کامل نشد، همینجا آقای خودم را بلده میدم آیه بعد که از کتر مرکوز بود شنابی و انشاءالله فردا شب براتون تفسیر بکنم. خداوند به همه توفیق عنایت بفرماید. صلوات فرمید. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم لا إله إلا أنت. اللهم اغفر حوائجنا واكف مهماتنا واشف مرضانا وعاف أحيانا وارحم موتانا وأدب ديوننا وبسع في أرزاقنا واجعل عاقبة أمورنا خيرا ووفقنا لما تحب وترضى. رحم الله
السلام عليك يا سيد المرسلين وصحبة النبيين السلام عليك وعلى أخيك أمير المؤمنين السلام عليك وعلى بنتك فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك وعلى الصديق الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على التسعة الطاهرة والأنوار الباهرة من ذرية الحسين أئمة المسلمين ورحمة الله وبركاته.